بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 10 سطر 3. علمیتون قسمتون اخرى لتصدیقیه به حسب صناعات الخمس و انها یقینیتون به ضرورت اوبل کسب المنتهی الى ضروره و هی مادت البرهان. بعد از اینکه مبادی تصوریه و تصدیقیه رو توضیح دادیم، تقسیمشون کردیم به عامه و خاصه. این تقسیم اولی بود. حالا میخوام تقسیمشون کنیم به تقسیم دیگر، اما در این تقسیم نظرمون به باب صناعات خمسه. در باب صناعات خمس ماده قیاس که همون قضایا هستن متفاوت میشند. ماده اگر یقینی باشد میشود قیاس میشود برهان، ماده اگر ظنی باشد قیاس میشود خطابه، تا آخر که حالا همه رو انشاءالله میخونیم. پس در باب صناعات خمس ما وقتی که قیاس رو تقسیم میکنیم به 5 قسم، نظرمون به ماده است. ماده قیاس یکی از 5 قسم رو پیدا میکند، در نتیجه قیاس هم یکی از 5 قسم رو واجد میشه. پس ماده قیاس رو تقسیم میکنیم به 5 قسم، قیاس تقسیم میشه به 5 قسم. این تقسیمی که الان میخوام شروع کنیم، تقسیم ماده قیاس است. تقسیمی که به توسط اون تقسیم قیاس 5 قسم می شود، همون 5 قسمی که در باب صناعات مطرحه. در باب قیاس ما قیاس رو تقسیم می کنیم به اقترانی، استثنایی و اقترانی رو تقسیم می کنیم به حملی و شرطی. هر کدوم رو تقسیم میکنیم به شکل اول تا شکل چهارم. اینا تقسیماتی است به لحاظ صورت قیاس. الان میخوام تقسیم کنیم قیاس رو به لحاظ مادهش، و تقسیم قیاس به لحاظ ماده مربوط میشه به باب صناعات، یعنی صناعات خمس. میفرماد که ماده قیاس یعنی همون قضیه ای که ما با قضیه دیگر ترکیبش کردیم و مجموعاً قیاسی تشکیل شد. این قضیه یا این ماده قیاس گاهی یقینی است، گاهی ظنی است، گاهی وهمی، گاهی تسلیمی، گاهی تخیلی. پس پنج قسم ماده داریم. یعنی خود این مقدمه که الان میخواد قیاس درست بشه ازش، یا مورد یقین ماست، یا مورد گمان ماست، یا به وهممون تعلق گرفته، یا قبولش داریم یا تخیلش میکنیم. تصدیقی نسبت بهش نداریم، فقط تخیلش میکنیم. این 5 حالت نسبت به ماده داریم. اگر ماده یقینی باشد، یعنی این قضیه یقینی است، قضیه بعدی هم که زمین میکنیم اونم یقینی است، دو تا قضیه یقینی رو کنار هم میذاریم، اون قیاسی که تشکیل میشه برهان نامیده میشه. اگر دو تا قضیه رو کنار هم میذاریم که هر دو ظنی هست، خطابه درست میشه. قیاسی که درست میشه اسمش خطابه است. و اگر ماده وهمی باشه قیاس مغالطه است، اگر تخیلی باشه قیاس شعره، و اگر تسلیمی باشه قیاس جدله، که این همه رو توضیح میدیم انشاءالله. اگر یکی از مقدماتمون یقینی بود، یکی دیگه ظنی بود، این جزء برهانه به اعتبار اون مقدمه یقینی، یا جزء خطابه است به اعتبار اون مقدمه ظنی؟ گفتن باید اینجا مقدمه پستر رو ملاحظه کنید، اخص با سین، یعنی مقدمه که پستره. مقدمه یقینی اعلاست، مقدمه ظنی پستر از اونه. شما باید قیاس رو ملحق کنید به اون مقدمه ظنیش، یعنی فکر کنید که هر دو مقدمه ظنی بود. اگر هر دو مقدمه ظنی بود خطابه بود، حالا که یه مقدمه ظنی است خطابه است، اون یقینی دیگه کارایی نداره. اون مقدمه یقینی قیاس رو ملحق به برهان نمی کنه، بلکه قیاس ملحق میشه به خطابه. در همه جا همینطوره. هر کدام از این مقدمات اگر پستر بودن، قیاس ملحق میشه به اون پستر. خب اینو عرض میکردیم که اگر مقدمه علمی بود یعنی یقینی بود میشه برهان، اگر ظنی بود میشه خطابه، اما اگر وهمی بود میشه مغالطه. اینو من برسم یه توضیحی بدم، الان فکر میکنم وارد بحثش بشم یه خود مخلوط میشه، بحثا تو هم میره. در همون مقدمه علمی ما بحثی داریم. مقدمه علمی یعنی مقدمه یقینی. علم و گاهی اطلاق میکنند و یقین اراده میکنند، گاهی هم علم و اطلاق میکنند تصدیق اراده میکنند. اونجا که از علم تصدیق اراده شود، مثل تصدیق تقسیم میشود به مطابق واقع که میشود، که مطابق واقع و مخالف واقع، راسخ غیر راسخ، همه اینا رو شامل میشه. اون وقت تقسیم میشه به یقین و تقلید و جهل مرکب، و همچنین چون ظنم نوعی تصدیقه، تقسیم به ظنم میشه، یعنی چهار قسم پیدا میکنه. علم اگر مرادف شود با تصدیق، مثل خود تصدیق میشه. تصدیق جازم داریم، غیر جازم داریم. غیر جازمش میشه ظن. جازمش اگه مطابق واقع نباشد میشود جهل مرکب، اگر راسخ نباشد میشود تقلید، اگر هم مطابق واقع باشه هم راسخ باشد، جازم هم که هست میشه یقین. پس تصدیق چهار قسم میشه: یقین و تقلید و جهل مرکب و ظن. اگر علم مرادف بشه با تصدیق، همین چهار قسم رو پیدا میکنه. اما گاهی از اوقات علم اطلاق میشه و ازش یقین اراده میشه، دیگه شامل تقلید و شامل ظن و جهل مرکب نمیشه. متکلمین میگن ما هر جا علم اطلاق کردیم یقین رو اراده میکنیم. اونا خودشون اصطلاحشون رو توضیح میدن، میگن مراد ما از علم تصدیق نیست، بلکه مراد ما از علم یقینه. ما عالی ترین درجه علم رو از علم اراده میکنیم، بقیه تصدیق ها رو اراده نمی کنیم. ولی بعضی ها اصطلاحشون طوریست که با علم به معنای تصدیق سازگاره. اونا دیگه میشه کلامشون رو اگر میگن علم هم کنیم بر تصدیق. ولی مثل متکلم رو اگه میگه علم، حق نداریم کلامش رو هم کنیم بر تصدیق. اون میگه علم یعنی علم مطابق واقع، که در فلسفه ازش تعبیر به یقین میشود. راسخ یعنی اونی که ثابت است با تشکیک از بین نمیره، این میشه یقین. اونی که راسخ نیست با تشکیک از بین میره میشه تقلید.
جهل مرکب راسخ هست یا غیر راسخ؟
جهل مرکب راسخه ولی مطابق واقع نیست. جهل مرکب میتونه راسخ باشه، میتونه غیر راسخ، اما مشکلش اینه که مطابق واقع نیست. خب چه مقدمه یقینی است؟ گفتیم که مقدمات دو قسمند: مقدمات بدیهیه و مقدمات کسبیه. گاهی مقدمه یقینی است بالبداهه یقینی است، یعنی احتیاج به استدلال نداره، مقدمه است که بهش یقین داریم. مثل مثلا همین النقیضان لا یجتمعان، مقدمه است، بدیهی هم است، مورد یقین هم است. گاهی نه، مقدمه یقینی است منتها با کسب یقینی شده، یعنی استدلال کردیم برش و با چون استدلالمون استدلال برهانی بوده، این نتیجه، یعنی مقدمه ای که به عنوان نتیجه اخذ کردیم و گرفتیم شده یقینی. اما این یقینی حتما باید منتهی بشه به این یقینی کسبی، باید منتهی بشه به یقینی ضروری. یعنی این کسبی اگر دلیلی برش اقامه شد و چسب شد، باید اون دلیل مرکب باشه از مقدمات ضروری. اگر اون دلیل هم دارای مقدمات کسبی است که از یه دلیل دیگه کسب شده، باز باید اونو متوقف کنیم بر یک بدیهیاتی، بالاخره باید آخر سر به بدیهی ختمش کنیم، یعنی قیاسی که مقدماتش بدیهی است، بیاد این مقدمه رو اثبات کنه تا ما بتونیم این مقدمه رو در قیاس دیگه به کار ببریم. بنابراین یقین، مقدمه یقینی میتواند یقینی ضروری باشد، ولی و میتواند مقدمه یقینی کسبی باشد، کسبی که منتهی به بدیهی و ضروری میشود. این توضیحی که در مورد یقینی میده ایشون، که یا باید بدیهی باشد یا باید کسبی منتهی به بدیهی شود، ولی در هر دو یقین باید حاصل بشه. یقین هم توضیح دادم، تصدیق جازم مطابق واقع راسخ، این میشه یقین. صفحه دهیم، سطر سوم، علمیتون. مرحوم سبزواری میفرماید این قول من شروع در قسمت دیگری است، لتصدیقیه، یعنی للمواد تصدیقیه. میخوام با این عبارت مبادی تصدیقیه رو دو مرتبه تقسیم کنم. اول تقسیم کردم به عام و خاص، حالا میخوام تقسیم کنم به این پنج قسم. این تقسیم من به حسب صناعات خمسه، یعنی با این تقسیم باب صناعات خمس تشکیل میشه و ما پنج قسم قیاس به لحاظ ماده پیدا میکنیم. تقسیم به چه صورته؟ به انها، این به انها متعلق به قسمت اخراست. قسمت دیگری است برای مبادی تصدیقیه که بیان اون قسمت این است که انها، یعنی این مقدمه، این مقدمه تصدیقیه، این مبدا تصدیقی یا یقینی است یا ظنی است یا چیزای دیگه که بعدن میگیم. اگر یقینی باشد یا یقینی به ضرورت، یعنی بالبداهه یقینی است، یا به کسب یقینی است، اما کسبی که منتهی می شود به ضرورت، که توضیح دادم. خب این ماده یقینی یا این مبدا تصدیقی یقینی در کدام قیاس به کار میره؟ و هی ماده البرهان، این مقدمه ماده برهان است. اگر از این مقدمات قیاسی تشکیل بدید، اون قیاس اسمش برهانه. ظنیتون یعنی مقدمه، بله، این تصور، به تصور نه کار نداریم، تصور هر چیه،
میشه یقینی باشه و تصوراتی ظنی باشه.
تصور ظنی یعنی چی؟ همون قطع نداشته باشیم یعنی چی؟ تصور رو نمیتونه بگیم ظنی. اون قضیه است که یا ظنی است یا یقینی، یا تقلیدی یا وهمی، ولی تصور یا هست یا نیست. خب بدیهی و غیر بدیهی، بله، ولی ظنی و غیر ظنی اقسام تصور نیست.
غیر بدیهی باشه ولی تصدیق قطعی باشه.
بله، میشه تصوراتتون نظری باشند، تصدیقتون بدیهی باشه. و ممکن است تصورات نظری باشند، تصدیق نظری باشه. ممکنه تصورات بدیهی باشند، تصدیقتون نظری باشه. همه اینا با هم جمع میشه. تصدیق امری است، تصور امر دیگری است. ولی تصور رو نمیشه گفت ظنی و یقینی. تصور امرش دائره بین بود و نبوده، بین صحیح و غلطه. تصور امرش بین دائره بین ظنی و قطعی نیست. قطع و ظن و اینها صفت قضیه است، صفت تصدیق، صفت تصور نیست. بله. مثالی که خواجه در اشارات داره این اون مثال رو عرض میکنم. الممکنو محتاجون الالعلت تامه. ممکن امر بدیهی نیست، ممکن تعریف میخواد. گفته میشه ما یتصابا نسبت او الالوجود والعدم، تعریفش میکنی، پس بدیهی نیست. علت تامه بدیهی نیست، علت تامه بدیهی نیست. علت تامه یعنی ما یترکب من الفاعل والقایت والمادت والصوره، این میشه علت تامه. گاهی هم بسیطه، علت گاهی بسیطی گاهی علت تامه گاهی بسیطی گاهی مرکب. علت تامه خود احتیاجم، خود احتیاجم توضیح میخواد، یعنی قضیه تمام مفرداتش احتیاج به بیان داره، ولی همه چیش روشن بشه تصدیقش احتیاج به بیان نداره. اگه روشن شد که چیزی ممکن است و ممکن معناش هم معلوم شد، چیزی علت تامه است معلوم میشه این ممکن متکی به اون علت تامه است، این اتکای ممکن به علت تامه امری روشن، این تصدیقیه. اما حواشیش همه تصوراتش همه نظریه، تصورات همه توضیح میخواد. لذا گاهی از اوقات میبینید که بعضی ها معتقدن که این ممکن احتیاج به علت نداره، و از متکلمین خیلی بزرگ معتقدن که اگر ممکنی ازلی باشد احتیاج به علت ندارد. این درست تشخیص نداده ممکن یعنی چی، اون که از متکلمین هم هست. اینقدر این کلمه ممکن غیر نظری، غیر ضروری است، یعنی نظریه شدیده، که بعضی از متکلمین توش گیر کردن. بله؟ گاهی هم به قول شما اولویت رو مطرح میکنن، که اولویت میگن کافی. علی حالا کلمه ممکن، کلمه علت تامه، اینا تصوراتشون بدیهی نیست، خیلی هم نظریه، اما تصدیقی که ما در این قضیه داریم تصدیق نظریه، یعنی اگر تصدیق بدیهی است. اگر روشن بشه ممکن یعنی چی، روشن بشه احتیاج یعنی چی، روشن بشه که علت تامه چیه، به طور بدیهی همه تصدیق خواهند کرد به این که ممکن احتیاج به علت تامه داره. قضیه بدیهی است در حالی که تصوراتش نظری است. حالا همین لفظ ما میگیم، حالا شما یه قضیه دیگه بیارید حرفی نیست. همین قضیه که الان من تشکیل دادم با این لفظ، تصور موضوعش، تصور محمولش احتیاج به تعریف داره. حالا شما یه قضیه دیگه درست کنید، لفظ عوض کنید، خب بله اون قضیه بعدن در باش نظر میدید که آیا تصوراتش بدیهی یا نظری. این قضیه که الان ما تشکیل دادیم تصوراتش نظری است و تصدیقش بدیهی. چون دیگران خلق کردن ما یه چیز باطل بگیم، تصدیق بدیهیه. حالا چون دیگران در تصورش موندند نه در تصدیقش، ما بگیم تصدیقش نظریه. ما کار دیگران دلیل میشه برای اینکه ما یه مطلب واقعی رو عوض کنیم. تصدیق این نظری نیست، تصدیق این قضیه بدیهیه. حالا دیگران چون تصور نکردن تصدیق نکردن، ولی اگه تصور میکردن تصدیقش براشون روشن بود. در چی اختلاف دارن؟ اون تصور نشده علت یعنی چی؟ تصور نشده ممکن یعنی چی؟
اتفاق به هم خورده دیده.
چیش به هم خورده؟ تصورش غلطه. اتفاق در قضیه چه دارن؟ قضیه یعنی تصدیقش بدیهیست، همه هم قبولش دارن، حتی این منکرین هم قبول دارن. شما برایشون توضیح بدید اون مبادی تصوریشون رو، میبینید یقین میکنن به تصدیق، تصدیقش تصدیق یقینی میشه. در تصدیق کسی اختلاف نداره، اختلاف برمیگرده به عدم فهم یا سوء فهم در تصورات، ولی خود تصدیق قابل اختلاف نیست. در بدیهی اختلاف اصلا معنا نداره. این که میبینید اینجا اختلاف هست، در اون قسمت نظریش اشکال هست که اختلاف پدید آمده، ولی اگه در قسمت نظری که اون تصورات اشکال رو برطرف کنید، هیچ کی اختلاف در تصدیق نداره، همه تصدیق میکنه. ظنیتون یعنی قسم دوم از مقدمات، مقدمه ظنیست، یعنی مقدمه ای که تصدیق جازم راجح بهش تصدیق جازم بهش تعلق نگرفته، تصدیق راجح بهش تعلق گرفته. این چنین مقدمه میشه ظنی. وهمیتون، خب ظنیتون مبادا الخطابه، این مبادی است برای قیاس خطابی. وهمیتون این مبادی است برای مغالطه. وهمیه دو تا معنا داره. یکی قضیه‌ای که وهم ادراکش کرده و وظیفه وهم است که او را ادراک کند. دوم قضیه‌ای که وهم ادراکش کرده و وظیفه عقل است که او را ادراک کند. قضیه‌ای که وهم ادراکش کرده ولی وظیفه عقل است که ادراکش کند. مثلا گفته میشه کل مثلث فزوایا حد داخلیه مساو لقائمتین، سه تا زاویه داخلی مثلث برابر با دو قائمه است. این قضیه وهمیه، وهم ادراکش شده، ولی چون امر محسوسه وظیفه وهمه که ادراکش کنه. در چنین قضایایی وهم به حق میرسه و اشتباه نمی کنه. قضایایی که ساخته شده برای اینکه وهم ادراکش کنه، یعنی قضایا محسوسه، قضایایی که از طریق حس باید معلوم بشه، این اگه وهم ادراک کنه اشتباه نمی کنه. وهم در محسوسات اشتباه نمی کنه و حرفاش درسته. تمام ریاضیات به کمک وهم انجام میشه و همش درسته از قدیم تا حالا، هیچ کدومش تغییر نکرده.
شما ریاضیات
جزء
علوم حقیقی و عقلی
میدونید؟ بله. ریاضیات میشه جزء علوم وهمی؟ نخیر، تمام اینها رو وهم درک میکنه، عقلم از وهم میگیره. چون ببینید شما در هندسه احتیاج دارید به شکل. اگر کسی تونست بدون شکل اون قاعده کلی هندسی رو درک بکنه، در واقع میشه گفت عقلش درک کرده. اما ابتدا ما با شکل اون قانون رو درک میکنیم و شکل رو وهم میابه، چون جزئیه. این شکلی که رو تخته کشیدیم، رو کاغذ کشیدیم، جزئیه. وهم اول اون شکل رو درک میکنه، حکم رو روی این شکل درک شده میبره، بعد عقل همین حکم رو توسعه میده رو هر شکلی که از این قبیل است. یعنی وهم است که ابتدا وارد بیانات هندسی میشه و عقل رو کمک میکنه برای درک اون کلی. بنابراین ریاضیات حاصل ادراک وهمند، اگرچه عقل داره حکم میکنه، همونطور که ملاحظه میکنید. روشن دیگه، ما هندسه رو بدون شکل نمیفهمیم، باید شکلی ترسیم بشه تا بفهمه. اگه کسی دونست هندسه رو بدون شکل بفهمه، اون از اول عقلش وارد شده مطلب فهمید.
حس ششم
هم نه، بهتش به حس ششم نیست، همین حس باطنی داری درست میکنه. خب همین وهم داره درست میکنه دیگه، چه ربطی به حس ششم نداره.
بدون وساطت حس، بدون وساطت وهم
چه حدس مداره؟ حدس رو تابعه به حس ششم
عقل درش میکنه. اصلا عقل حس نیست، حس ششم چیزیست بیرون از حواس ظاهره، یعنی کاری به عقل و اینا نداریم. ما حواس ظاهره داریم، حواس باطنه داریم، عقل داریم. تو حواس ظاهره گفتن 5 تاست، بعضیا گفتن حس ششمی هم داریم. والا اون حس ششم که شما اشاره میکنه، البته نوعاً گفتن 9 تا حس ما داریم. این تقسیم حواس به 5 تا غلطه، ما 9 تا حس داریم. بعضی میگن 8 تا، بعضی میگن 9 تا. ابن سینا و صدر و هر دو طرف دارن 9 تا هستن. بعضی جاها میگن 8 تا، ولی غالبا 9 تا میگن. این 5 تا رو عرفی میدونن، ولو اینکه گویندگانش هم عالمند، اما اینها قبول ندارن. صدر و ابن سینا و بسیاری از همینا معتقدن ما حواس ظاهرمون 5 تا نیست، 9 تاست، نه 5 تا. که اینا رو باید در علم نفس این چقدر توضیح داده بشه. اون 4 تایی که اضافه میکنن چیه باید بیان بشه. 4 تا اضافه نمیکنن، 5 تا اضافه میکنن. یعنی گفته میشه 5 تا، اینا لامسه رو 5 تا میکنند، لامسه رو 5 تا میکنند، اون 4 تا دیگه هم باقیه مجمع میکنه میشه 9 تا.
دکتر راستی فرمودید که
وهم و خیال و هر دو رو خیلی فرق نمیذارن. ابن سینا یه خورده شبهه داره که حالا با این دو فرق بذاره یا نه، اون مهم نیست. وهم میتونه اینجور چیز رو درش میکنه. علی حال وهم در حسیات اشتباه نمی کنه، مگر اشتباهاتی که برای هر قوهی ممکن اتفاق بیفته، ولی وهم اشتباه نمی کنه در اونجایی که حوزه فعالیتشه. خداوند وهم ساخته که در حسیات فعالیت کنه. این اگر توی حسیات فعالیت کنه اشتباه نمی کنه. لذا قضایای وهمی رو نباید بگید باطله. باید ببینید از چه نوع وهمیه. این وهمی که ما عرض می کنیم باطل نیست. اما گاهی از اوقات وهم در اون حوزه عقل دخالت میکنه، یعنی چیزی که باید عقل ادراک کنه و وظیفه عقل است که ادراک کنه، وهم به تعبیر ما فضولی میکنه، وارد میشه، ادراک میکنه و حکم میده. مثلا ما میگیم الموجود اما محسوس و اما مجرد. وهم وارد میشه میگه نه، محسوس اگه اون موجود من ببینم موجوده، نبینم موجود نیست. اینجور جاها دخالت میکنه، حکم میکند که الموجود لابد من ان یکون محسوسا یا مرئیا و امثال ذلک، و میگه ما مجرد نداریم. اینایی که این کارو مجرد میکنن، خدا رو مجرد نمیدونن، جسم میدونن، اینا از عقلشون استفاده نمیکنن، از وهمشون استفاده میکنن. این جایی که باید عقل دخالت کند، اگر وهم فضولی کنه و ادراک خودش رو مطرح کنه، این قضیه میشه قضیه وهمی باطل. پس قضایای وهمی دو قسمت، یکی احکامی که وهم در محسوسات میکند، این قضایای وهمی صحیح هست. یکی احکامی که عقل که وهم در معقولات میکند، این قضیه وهمی باطله. مقدمه مغالطه وهمیه سنخ دومه، نه سنخ اول. یعنی وهمیایی که ادراکشون به عهده عقل بوده و وهم فضولی کرده، اون وهمیها مقدمه میشن برای مغالطه، و اون وهمیهای صحیح مقدمه مغالطه نیستن، اونا حتی ممکنه مقدمه برهان هم قرار بگیرن. پس و
حوزه عقل چیه؟ حوزه عقل
بله، عقل تو حوزه خودش خطا نمی کنه و اگه تربیتش خطا باشه.
حوزه چیه؟
مجردات، مجردات کلیات.
تخیلمون هم حوزه داره،
تخیلم صورت رو درک میکنه، تخیل صورت رو درک میکنه، توهم معنا رو درک میکنه. احتمالا یه روز اینا رو گفته بودم. بله، اینا مراتب، اینا مراتب علمه. بله،
از حیث مدرک
مراتب تقسیم میشن به چهار قسم.
خیالی رو میگه که تصرف در معلومات حسی، مثلا هازا اطول و منزاق، این از اون بلندتره یا این از اون کتابه، این گرمی سردی. ولی وهمی رو میگه در امور غیر مثلا محسوس، اینگونه در امور کیفی مثل محبت والدین، بغض دشمن، اینا رو میگه مثلا میتونه برای وهمی.
محبت والدین میگه وهمی؟ فکر نمی کنه. محبت وهمی، محبت والدین عقلیه. محبت این پدر به این پسر وهمیه. این کلمه اینو باید بیاره. هاذ الوالد به هاذ الولد میشه وهمی. اما محبت والدین امر کلیه. کلیه که وهم درک میکنه، عقلی میشه. علی حال اینا مطالبی است که بعداً میاد. حالا اینجا لازمی نداره مطرح کنیم. منم خیلی جواب کامل نمیدم، به خاطر همینه که اینا در جای خودش باید بحث بشه. وهمی در اینجا آمده، من باید توضیح بدم که همه وهمیه ها رو ماده مغالطه قرار نمیدیم. وهمی دو قسمه، اونی که ماده مغالطه قرار میدیم اشتباه نشه، اون وهمیاتی است که وهم حق دخالت درش نداشته، حوزه دخالت عقل بوده، وهم اشتباهی وارد شده یا به قول خودمون فضولی کرده وارد شده، اون وهمیه ها باطلند و اونها مقدمه مغالطه قرار میگیرن. اما حالا حوزه عقل کجاست، وهم چی میکنه، اینا دیگه بحثی که در جا خودش باید بیاد. وهمیتون مباد المغالطه، تسلیمیتون، یعنی بعضی قضایا هستن، بعضی مقدمات هستن که مسلمند و به عنوان مسلم بودن توی قیاس اخذ میشن. قیاسی که از این مسلمات استفاده میکند جدل نامیده میشه. حالا مسلمات اندل خصم یا مسلمات اندل خصم و اندل قائس، یعنی کسی قیاس رو اقامه میکنه، ممکنه مسلم باشه پیش خصم تنها، این قائس قبولش نداشته باشه، ممکنه پیش هر دو مسلم باشه، حتی ممکنه پیش همه مردم مسلم باشه، این جز مشهورات باشه، مشهوراتی که همه قبول دارن، مسلم باشه در این مشهور بودن.
مسلم قطعی نیست.
بله، مسلم یعنی قبول شده، قطعی باشه که داخل در اون برهانه. وقت البته اینم توجه کنید، ممکنه یه شی هم قطعی باشد هم مسلم باشد و هم مشهور باشد. به اعتبار مشهور بودنش تو خطابه میاد، به اعتبار مسلم بودنش تو جدل میاد، به اعتبار قطعی بودنش تو برهان میاد. ممکنه یه مقدمه چندین حیث داشته باشه، وقت به هر حیثی در یکی از این قیاس ها به کار برده میشه. و تخیلیتون مباد شعر، آخرین قسم مقدمه تخیلی است. مقدمه تخیلی یعنی مقدمه که خالی از تصدیقه بلکه دارای تخیله، یعنی خیال رو تعریف میکنه، انسان بهش تصدیق نداره. مثلا فرض کنید داره غذایی میخوره، میدونه این غذا چیست، طرف میخواد این رو از خوردن غذا منع کنه، این غذا رو تشمیل میکنه به امر بدی، این تخیلش بهش حکم میکنه که این غذا رو نخوره، ولی تصدیق نداره، میدونه این تشبیه باطلیه، تصدیق نمیکنه که این غذا این چنین حکمی داره، ولی تخیل میکنه. این تخیل یه تحریکی یا تنفری درش ایجاد میکنه. نوعاً شعر در جنگ ها خونده میشه، یعنی این تحریک ها تو جنگ انجام میشه، طرف تصدیقی نداره، ولی میبینید یه دفعه عقل و همه چی رو کنار میذاره، بدون اسلحه بدون ذره مثلا حمله میکنه به لشکر، وقتی تخیل قوی میشه. پس مقدمه ای که خیال رو برانگیزد اما باعث تصدیق انسان نباشد، این میشه تخیلیه و مقدمه ای است که در شعر به کار میره، نه در قیاس های دیگر. بله، تخیلیه رو مگر به مجاز تصدیقی بشماریم، و الا تخیل مورد تصدیق نیست. ببینید قضیه است، مبادی تصدیقی قضیه، قضیه شأنش اینه که مورد تصدیق قرار بگیره، اما گاهی از اوقات قضیه مورد تصدیق قرار نمیگیره، فقط تحریک میکنه خیال رو، همون شأن تصدیق رو داره، چون شأن تصدیق رو داره جزء اقسام مبادی تصدیقیه به حساب میاد. درست مقسم ما مبادی تصدیقیه بود، یعنی قضایا، و این قضیه ای که الان تخیلی است چون به صورت قضیه است شأن تصدیق رو داره، چون شأن تصدیق رو داره میتونیم از اقسام مبادی تصدیقیه قرارش بدیم، ولو بالفعل مشتمل بر تصدیق نیست، فقط مشتمل بر تخیله، به اعتبار این شأنیتی که دارد تصدیقی قرارش میدیم، یعنی قضیه است دیگه. بالاخره قضیه هر قضیه باشد شأن تصدیقو دارد و جز مبادی تصدیقی به حساب میاد. قابل صدق و کذب است به قول شما. بله بله بله، قابل صدق و کذب هست، چون قابل صدق و کذب هست میشود تصدیقی، ولو در اینجا تصدیقش منظور نیست بلکه تحریکش للخیال منظوره.
وهمیه هم همینجوره؟
بله
وهمیه هم همینطوره.
وهم تصدیق داره به قضیهش، وهم اصرار داره بر قضیهش، اونجا تصدیق هست، در وهمیه تصدیق هست، منتها تصدیقی که مطابق واقع نیست.
اگر به تصدیق نداره نمیشه دیگه تصدیق تکسیم کنه. تصدیق
قضیه تصدیقی است.
قضیه تصدیقیه میگه
قضیه تصدیقی است، نه من تصدیق دارم. ببینید وست تصدیقی یا اشنای نسبته، یعنی اونی که منصوبه به تصدیقه. قضیه تصدیقی است، نه من تصدیق دارم. اگه من قابلیت، یعنی همین دیگه، قضیه تصدیقی است، با قابلیت هم میشه. من تصدیق ندارم، من تصدیق ندارم. وقتی که این قضیه تخیلی باشه، من تصدیق ندارم، نه اون تصدیقی نیست. اون تصدیقی هست، ولو تصدیق برای من حاصل نیست، یعنی من نسبت به اون تصدیق ندارم، نه اون که اون تصدیقی نیست. اون منصوب به تصدیق هست، یعنی قابلیت تصدیق رو داره. نه تصدیق نکرده، ازش بپرسید میگه من قبول، میگه قبول نکردم، بله میگه قبول ندارم، ولی دیگه تنفر دارم. قضا رو تشبیه میکنه به یه امر بدی، این تنفر پیدا میکنه. بهش میگیم این قضا اینه، اون نیست. میگه میدونم ولی نمیتونم بخورم. این تویه دیگه.
مثالش اینه که
معشوقش
میگه زهره ها کشر دقیق، مثل کمرش مثل مو باریک.
خب خودش هم میدونی که نیست. قسمتون اخرى لها، قسمت دیگری است باز برای مبادی تصدیقیه. تا حالا دو تا قسمت داشتیم، یکی این که مبادی تصدیقیه میتواند عام باشد، میتواند خاص باشد. تقسیمش تقسیم ثنائی بود، یعنی به دو قسم تقسیم شد. تقسیم دوم تقسیم خماسی بود، یعنی به پنج قسم تقسیم شد. حالا تقسیم بعدی تقسیم ثلاثیه، به سه قسم تقسیم میکنیم. قضیه یا قضایا یا علوم متعارفه هستند، یا مصادراتند، یا اصول موضوعاتند. قضیه رو به لحاظی به این سه قسم تقسیم میکنیم، میشه مبدأ متعارفی، اصل موضوعی و مصادری. این ستا اقسام قضیه هست. قضایایی داریم که بدیهی هست و هیچ قابل انکار نیستند، اونا رو بهشون میگیم علوم متعارفه. اصطلاحی براشون جعل کردیم. علوم متعارفه یعنی قضایای بدیهیهی که قابل انکار نیستند. اینها رو به متعلم میگیم، الغا میکنیم، او هم انکار نمیکنه، یعنی میپذیره قضیه رو. چرا؟ چون بدیهیه. همونطور که ما پذیرفتیم او هم میپذیره. بین ما و او در این مسئله فرقی نیست. این بهش میگیم علوم متعارفه. مثلا بین دو نقطه میتوان یک خط مستقیم کشید، یا بر یک نقطه از خط میتوان یک عمود فرود آورد. این همه علوم بدیهیه. وقتی میگیم اصلا شما دلیل نمیخواد، قبولش میکنید. مگه تصور نکرده باشید مطلب رو؟ ولی اگه تصور کنید در تصدیقش احتیاج به دلیل نیست، سوالم نمی کنید. اینو بهش میگیم علوم متعارفه. اما بعضی از قضایا هستن که بدیهی نیستند، باید برشون استدلال بشه و ما استدلال نکرده بر مخاطبمون القائش میکنیم. استدلال نکرده قضیه‌ای که کسبی است ولی بدون کسب داره القا میشه، این دو حالت داره. یا مخاطب انکار میکنه، یا اینکه انکار نمیکنه، میگه من ثبت میکنم، قبول میکنم به خاطر حسن ظنی که تو دارم، منتظر میشم تا بعدن دلیلشو برام بیاری. هیچ کدوم بی دلیل پذیرفته نمیشه، نه اون اولی نه دومی. منتها اولی رو، اولی که با انکار همراهه، میگه من منتظر دلیل نمیشم، قضیه رو نمیپذیره. در دومین حالت قضیه رو میپذیره، میگه من منتظر دلیلم ولی الان به خاطر حسن ظنی که به تو دارم قبول میکنم. هر دو قضیه هم نظریه، بدیهی نیستن، باید استدلال بشه روشون. اونی که با انکار همراهه بهش میگیم مصادره. اونی که با قبول همراهه و با انتظار دلیل بهش میگیم اصل موضوع. پس علوم متعارفه یعنی بدیهیات، ولی اصل موضوع و مصادرات اینا علوم بدیهیه نیستن، اینا علوم نظریه هست، ولی دلیل برشون قابل نشده. اگر مخاطب بدون انکار بپذیره با امید این که بعدا دلیل اقامه میشه، میشه اصل موضوع. اگه با انکار بپذیره میشه مصادره. مصادره یه اطلاق دیگه هم داره غیر از این معنایی که الان گفتیم، مشترکه، اصطلاحیست مشترک در دو جا میاد. اینه با ظاهرن نمیرسیم، باید بذاریم برای جلسه و توضیح بدیم. پس تقسیم کردیم مقدمات تصدیقیه رو به لحاظی به این سه قسم، یعنی علوم متعارفه، مصادرات، اصول موضوعه. فرق اینها رو گفتیم، مصادره رو هم بیان کردیم که مشترکه، منتها توضیح ندادیم که اشتراکش در چیه. انشالله اینا بمونه در جلسه آینده توضیح کنیم.